أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. در باره مدلول صيغه امر چندین نظریه ذکر شد. نظر عمدتاً نظر محقق خراسانی و مرحوم آقای خویی بیان شد، البته به همراه اشکالاتی که وجود داشت. محقق عراقی رحمت الله علیه درباره صیغه افعل می فرماید هیئت افعل و صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه تحریکیه بین مبدأ و فاعل. منظور از نسبت ارسالیه تحریکیه این است که صیغه افعل در واقع برای این وضع شده که مخاطب به سمت مطلوب ارسال بشه، همان گونه که باز شکاری به سمت صید ارسال می شود. کسی که با باز شکاری می خواد صید را شکار بکنه، این پرنده رو میفرسته به سمت صید تا صید را اخذ کنه. محقق عراقی میگه وقتی متکلم صیغه امر رو استعمال میکنه و هیئت افعل را به کار میبره، در واقع مخاطب خودش را به سوی مطلوب ارسال میکنه. اون وقت هیئت افعل دلالت میکنه بر این نسبت ارسالیه تحریکیه. ویژگی این نظر این است که اولا برخلاف مرحوم آخوند، ایشون موضوع له و مدلول هیئت افعل رو طلب نمی دانه. ثانیا یه معنای حرفی و غیر مستقل برای صیغه طلب ذکر کرده، چون سخن از نسبت به میان آورده، نسبت یه معنای غیر مستقله، یه معنای غیر اسمی است. نسبت حتما یک مفهومی است که محتاج طرفه. بین سه چیز این ارتباط به وجود میاد، بین گوینده، مرسل به اصطلاح، و بین مرسلون الی و بین مرسل. نسبت ارسالیه به عنوان مفهوم و مدلول صیغه امره. نسبت ارسالیه سه طرف داره: مرسل، مرسل و مرسلون الی. پس معنا و مفهوم صیغه افعل میشه یه معنای حرفی، یه معنای غیر مستقل، یه معنای غیر اسمی. لکن به نظر محقق عراقی لازمه این نسبت طلب است. طلب مفهوم و مدلول صیغه افعل نیست، لازمه معنای هیئت افعله. معنا همون نسبت ارسالی است، نسبت بعثی و ارسالی است، جزء مفهوم و مدلول صیغه نیست، لازمش طلبه. خب این دو تا ویژگی در واقع امتیازات نظر محقق عراقی است. علیکم السلام. نظیر همین رو اینو در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 178 فرمودن. نظیر همین رو عرض به حضور شما محقق نائینی فرموده، حالا به تعبیر نسبت انشائی ایقائی. تفاوت‌هایی هم هست، اما در این دو ویژگی که من عرض کردم با نظر محقق عراقی مشترکن، که اولا طلب را به عنوان معنا و مدلول هیئت افعل قرار ندادن، و ثانیاً یه معنای غیر مستقل ذکر شده. امام رحمت الله علیه یه بیانی داره که به نوعی قابل توجیه و قابل حمل بر همین معانی که گفتیم هست. ببینید، به نظر امام معنای صیغه افعل عبارت است از بعث. ایشون میگه هیئت افعل برای بعث و اقراء وضع شده. اگرچه در کلمات ایشون شاید به وضوح و به خصوص سخن از این که این بعث آیا یه معنای اسمی دارد یا معنای حرفی به میان نیامده، منظور از بعث آیا مفهوم بعثه که یه معنای اسمی داره، یا نه منظور از بعث در واقع نسبته که بشه معنای حرفی و غیر مستقل. و همچنین در این که این بعث و تحریک، بعث و تحریک حقیقی است یا اعتباری، که ما حالا گمان میکنیم از کلمات امام میشود استفاده کرد که ایشون معتقد بعث به عنوان مدلول صیغه افعل و هیئت افعل یه معنای غیر مستقل داره، چون بعث بدون باعث، بدون مبعوث و بدون مبعوثان الیه تحققی نداره. و وقتی بحث از بعثه، بعث و تحریک، خب این قهرن احتیاج به محرک داره، احتیاج به متحرک داره، احتیاج به مبعوثون الی و به اصطلاح چیزی که به سوی او حرکت بکنه داره. ممکنه بتوانیم کلام ایشون رو بر این معنا حمل کنیم که مدلول صیغه امر و هیئت افعال در واقع بعث است، ولی نه به عنوان معنای اسمی مستقل. هرچند گفتم تو عبارات ایشون این مسئله بیان نشده، ایشون سخن از نسبت به میان نیورده، صریحا میگه موضوع هیئت افعال بعث و تحریک، بعث و به اصطلاح اقراءه. آیا این بعث به عنوان مفهوم اسمی و مستقل؟ اگه این باشه، خب اون وقت ما یه مشکله جدی پیدا میکنیم. مشکل چیه؟ ها؟ مشکل این است که به طور کلی حیات وضع برای معنای مستقل نشدن. وضع حیات از قبیل وضع حروفه، وضعشون عام، موضوع لهشون خاصه. البته امام رحمت الله علیه، خوب دقت کنید، امام رحمت الله علیه به طور کلی وضع عام موضوع له خاص را قبول نداره. ایشون میگه وضع دو قسم بیشتر نداریم، وضع عام موضوع له خاص را قبول نداره. لعل رو اون مبنا مشکلی نباشه، ولی اگر ما بخوایم این معنا را بپذیریم، دهرن دچار مشکل میشیم، چون وضع حیات از قبیل وضع حروفه. یعنی معنا و مدلول حیات یه معنای مستقل نیست، یه معنای غیر مستقل، معنای حرفیه که محتاج طرفین، متقوم به اطراف، مثل حروف. بنابراین باید بگیم این بحثی که ایشون گفته اینجا به عنوان یه مفهوم و معنای اسمی نیست، بلکه معنای حرفیه. و همچنین باید این بحث رو یه بحث اعتباری بدانیم، چون بحث تارتن حقیقی است و اخرى اعتباری. بعث حقیقی چی آقا؟ بعث تکوینی، تحریک حقیقی. تحریک تکوینی چگونه است؟ اینکه شما اینجا کسی را تحریک کنید، هول بدید به سمت انجام کار. تحریک کردن حقیقی و تکوینی اینه که در عالم خارج او را به حرکت وادارید. به حرکت واداشتن در عالم تکوین اینه که دستشو بگیری، از جا بلندش کنی، ببری به سمت انجام کار. اما بعث و تحریک اعتباری این است که شما چیزی بگی که او در اساس گفته شما به حرکت در بیاد. یعنی بتواند به حرکت در بیاد، بتواند به حرکت در نیاد. چی فرمودید؟
حقیقت در صورت حقیقت تبدیلی باشه، یعنی
اینجا وقتی ما میگیم بعث حقیقی یعنی همون بعث تکوینی، بعث اعتباری در مقابل بعث تکوینی است. اعتباری یعنی این که من چیزی بگویم، دقت فرمودید، که با این گفتنم، با امرم، با دستور دادنم بخوام شما رو به حرکت در بیارم.
انسان گرسنه،
خب بله، ببینید عرض کردم بهترین مثالش همونی که من گفتم، تحریک یعنی چی؟ یعنی به حرکت در آوردن. تحریک تکبیری یعنی چی؟ یعنی الان من بیام دست شما رو بگیرم، از جا بلند کنم، ببرم مثلا بیرون. این تحریک تکبیریه دیگه. چیه این پس؟
تحریف
ها جور تحریف تکمینی،
مثلا
شعاره
مثلا پرستگی
که این طرف قصاد پرشت
انسان
پرشت درخت باشه. حالا ما داریم ما این دستشون رو بگیرم بلند میکنیم، اینکه ارادی این هم
این که ارادی خب نداشته باشه.
چیه پس این؟ نه سب کن ببینم، ببینید اصلا بس معناش چیه؟
این بحث برآوردن،
هل دادن. خب هل دادن یه وقت حقیقیه، شما وقت اینجا وای میسی میگم یه متر برو جلو، نمیری هلت میدم میری جلو، این هل دادن تکوینیه. چرا نیست؟ بابا اجبار چیه؟ میگم هل دادن، من الان شما میگم یه متر برو جلو، شما نمیری، من اینجا شما رو هل میدم که شما بری یه متر جلو، وقتی هلت میدم میری یه متر خود به خود میری جلو دیگه. این هل دادن، هل دادن حقیقی است، هل دادن تکوینی است. یه وقت به جای اینکه هلت بدم تکوینن، وای میستم کنار میگم یه متر برو جلو، این میشه هل دادن اعتباری. این چیز روشنیه، چرا در این چیزا آقا اجازه بدید، حالا این چیز واضحیه، من نمیدونم اشکال شما الان به چیهش، کجاش
اراده باشه، وقتی اراده
چی؟ چه این حرفا چیه؟ اراده داشته باشه چیه؟ الان ببینم مگه خداوند تبارک و تعالی این عالم رو هدایت نمی کنه به هدایت تکوینی؟ خب این موجوداتی که تحت هدایت تکوینی خدا هستن باید اراده داشته باشن؟ این درخت که الان داره سبز میشه مگه به هدایت تکوینی خدا پیش نمیره؟ آقا میگم عالم مگه به هدایت تکوینی پیش نمیره امورش؟ خب اصلا اونجا کاری به اراده نداره، هدایت تکوینی خداوند این کاری به اراده نداره. من دارم مثال میزنم برای اینکه هل دادن تکوینی و تشریعی یا اعتباری معلوم بشه. هل دادن تکوینی شما اجازه بدید امروز خب بفرمایید.
تشریح مثلا مثل دکتر میمونه، دکتر
میگه مثلا
این
قرص
بخور، اگر نخوردی مثلا اگر بخوری مثلا این کباب میشه، میشه چی میشه، اگر نخوردی مثلا
خب
تشریح میشه.
خیلی خوب،
تشریح مثلا یه نفر مثل غذا خوردن
حالا شما اون یه مثال بگم 100 تا از این مثال ها میشه زد، چرا گیر دادی به اون مثال؟ نه خب مثال خیلی زیاده. ببینید مثال خیلی، الان این مثالی هم که من زدم شما بفرمایید اشکالش چیه؟ آقا شما اونجا اجازه، اون منشأ تحریک شماست، گرسنگی منشأ. بازم خودت پاشدی رفتی، منشأ تحریک شما گرسنگی بوده، درسته؟ یه وقت منشأ تحریک مثلا دستور یه مقام بالاست، درسته؟ یه وقت منشأ تحریک یه عامل درونیه، یه وقت منشأ تحریک یه عامل بیرونیه. اینا مناشأ مختلف داره، عمده اینه این تحریک به حرکت درآوردن در عالم تکوین باشه، تکوینی باشه. عرض کردم بأس یعنی هل دادن. آقا ساده است آقا، نباشه. بأس یعنی چی؟ هل دادن.
هل دادن در درون فرد باید بشه.
چی گفته؟ ببینم، اگر شما اینجا خوابیده باشی، سیل بیاد از اینجا خدای نکرده ببره تو خیابون بندازه، اینجا اگه بگیم شما تکوینن هل داده شدی از اینجا به اونجا، اگه ماشین شما تو ماشین نشستی همطوری یه ماشین از پشت سر میاد به شما میزنی، ماشین شما 10 متر میره جلوتر، شما هل داده شدی یا نه؟ این هل داده، این هل تکوینیه یا این اعتباریه؟ تو عالم خیال رفتی جلو یا واقعا یه 10 متر رفتی جلو؟ اصلا تو ماشینت خوابی، یکی اومده از عقب بزده ماشینت 20 متر پرید رفت جلو، این هل دادن یا هل دادن تکوینیه دیگه. خب مباحث سنگین بود. خب اجازه بفرمایید آقا، وقت ما رو امروز عنایت بفرمایید آقا. ببینید عرض کردم بأس اعتباری و تحریک اعتباری مراد امام در این مقامه. علی ای حال اگر ما نظر امام را اونگونه که ما تفسیر کردیم حمل بکنیم بر بأس و تحریک اعتباری، لکن نه به معنای اسمی و هر به معنای اسمی و مستقل، بلکه به معنای حرفی، این نظر نزدیک به نظر محقق عراقی میشه، کما اینکه مشابه نظر محقق اصفهانی هم میشه، چون محقق اصفهانی مدلول صيغه امر را بأس نسبی میدانه. دقت فرمودی؟ اما اگر گفتیم ایشون نظرش این است که مدلول صيغه امر و هیئت افعل بأس و تحریک اعتباری است، لکن به معنای مستقل و اسمی، قهرن نظر ایشون با محقق عراقی، محقق اصفهانی و محقق نائینی متفاوت میشه و ما گمان میکنیم حق با کسانی است که معتقدند معنای صيغه افعل و هیئت افعل یه معنای غیر مستقله، چون به طور کلی وضع حیات از قبیل وضع حروفه، یعنی وضع عام موضوع له خاص. قناعت فرمودی؟ ببینید نتیجه بحث تا اینجا این شد، این بزرگان محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق عراقی، امام رحمت الله علیه، اینها البته با تفسیری که ما گفتیم و بنابر یک احتمال، اینها همه نظری غیر از نظر محقق خراسانی دارن. در دو جهت با نظر محقق خراسانی اختلاف دارن. یکی این که همگی اتفاق نظر دارن، معنای صیغه امر و هیئت افعل طلب نیست، چه رسد به طلب انشائی. ایشون میگفت مدلول صیغه امر طلب انشائی است. اینا متفقا این رو نفی میکنن. و همچنین این که معنای صیغه امر یه معنای غیر مستقله، چون در کلمات اون ستا به طور واضح و روشن و در کلام امام بنابر یک احتمال، به هر حال بر نسبت تأکید شده، اینکه این معنا معنایی است محتاج به اطراف، متقومه به اطراف، بدون طرف نمیشه ما عرض به حضور شما این معنا رو تصور بکنیم. این ویژگی باید باشه، این دوتا ویژگی که ما عرض کردیم باید در معنای مختار باشه. حالا بر این اساس باید ببینیم حق در مسئله چیه، معنای صیغه امر بالاخره چیست. در بین این آرا و انظاری که گفتیم به نظر میرسد حق در مدلول صیغه امر این است که صیغه امر وضع شده برای بعث اعتباری نسبی، بعث اعتباری نسبی. حالا این ممکنه ازش تعبیر بشه به نسبت ارسالی، ممکنه تعبیر بشه به بعث نسبی. نسبت ارسالی رو محقق عراقی گفته بود، بعث نسبی رو محقق اصفهانی گفته، یا تعبیر بشه نسبت انشائی ایقائی که محقق نائینی گفته. در این بعث نسبی عرض به حضور شما، آره، یعنی اینو میاریم برای اینکه بگیم معنای مستقل نیست، معنای اسمی نیست، یه معنای حرفیه که احتیاج به باعث، مبعوثون الی و مبعوث داره، یا مرسل، مرسل و مرسلون الی. دقت فرمودید؟ طلب هم لازمه یه این معناست. یعنی وقتی کسی میگه افعل، در واقع مقصود چیه؟ این بر چه معنایی دلالت میکنه؟ وقتی میگه افعل یعنی میخواد عرض به حضور شما مخاطب را به سوی اون چه که مقصود اوست تحریک بکنه. صیغه افعل وضع شده برای این، برای بأس مخاطب به سوی مقصود. خب اینجا وقتی ما میگیم موضوع له صیغه افعل اینه، ببینید این اطراف هم توش هست، باعثی وجود دارد که در صدد است مخاطب را تحریک کند، مبعوث وجود داره، یه مبعوثی در کاره، به چه سمتی تحریک کنه؟ به سمت مبعوثون الی. این معنا معنای حرفیه، سه طرف داره. اگر مثلا کسی میگه اقتل یا میگه اکتب یا میگه سله، منظور از اکتب چیه؟ آیا اکتب وضع برای طلب نوشتن، طلب انشائی نوشتن، یا طلب حقیقی، یا طلب مفهومی؟ نه، هیچ کدام. اکتب وضع شده برای این معنا، تحریک مخاطب به سمت نوشتن. گوینده میخواد با این کار مخاطب را به سمت نوشتن تحریک کنه. اون وقت لازمه این معنا طلبه، نه اینکه اکتب وضع شده باشه برای طلب نوشتن. اینا آثاری داره که حالا بعداً معلوم خواهد شد. هیئت افعل وضع شده برای این معنا. چیا؟ ببینید حالا این شد توضیح مسئله است. بله، یعنی به این معنا که در حقیقت بحث تکوینی مفروغ عنه که اینجا مورد نظر نیست. دقت فرمودید؟ نه، حالا مثلا چون این در مورد طلب عرض به حضور شما، شاید توهم بشه که مثلا داله بر طلب حقیقیه، که اونم نیست البته. این برای توضیحه، این که حالا مثلا حالا یه ریزکاری های اینجا هست در به اصطلاح تفاوت بین این تعبیرات، که حالا اونو عرض خواهیم کرد. ولی اگر بله حالا بگیم بحث نسبی، این هم همون معنا رو میرسونه. ببینید عمده مسئله اینه که در این بحث نظر استقلالی نیست تا یه معنای اسمی پیدا کنه. وقتی ما میگیم نظر استقلالی نیست، وقتی میگیم بحث به معنای اسمی و مستقل مورد نظر نیست، یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید. بحث به معنای اسمی و مستقل با بحث به معنای حرفی و غیر مستقل چه فرقی داره؟ اگر گفتیم بحث به معنای اسمی و مستقل موضوع له صیغه امر، یعنی خود تحریک کردن اصله، این مقصوده. اما وقتی میگیم بحث به معنای حرفی موضوع له، یعنی چی؟ یعنی به این بحث نظر استقلالی نشده، نظر در واقع به مبعوثون الیه. خود بحث به نظر استقلالی دیده نمیشه، بلکه بحث به اعتبار اینکه مبعوثون الیهش حاصل بشود مورد نظر شده، مورد نظر واقع شده، لذا میشه معنای حرفی و غیر مستقل. اینه مدلول صیغه امر، اینه این اون نظریست که در این مقام میشه پذیرفت. حالا این رو باید تثبیت کنیم و با اصل انشاء منطبق کنیم. و یه نکته این که روی مسئله فکر کنید که به هر حال نقش لفظ و صیغه افعل نقش ایجاد این بحث اعتباری است یا نقش ابرازی است، نقش ایجادی است یا نقش ابرازی، این خیلی مهمه. راجع به این یه تأملی بفرمایید تا فهم. اراده کسی که نه نه بحث تکوینی، بحث اعتباری اونجوریه که بشه مخالفت بکنی بشه مخالفت نکنی. الان شما دست وقتی قضا میخوری دستگاه گوارش شما کار میکنه، این تابع اراده شماست، چه اراده بکنی چه نکنی این کار انجام میشه. کاری که به ساختمان بدن شما انجام میده که تابع اراده شما نیست که. بله.